بسم الله الرحمن الرحیم. قال السید قدس سره فی الاروه و مع الشک فی الاستحاله لا یحکم بالطهاره. توجه داشته باشید که برخی از مسائل مستحدثه از جمله در فقه پزشکی باید با اصول عملیه و از جمله استصحاب حل و فصل بشه. اون چه تا کنون از فقها آموختیم این بود که استحاله یعنی تغییر صورت نوعیه عرفیه. حالا در مواردی ما یقین داریم که استحاله صورت گرفته، در مواردی یقین داریم که استحاله‌ای نیست. انما الکلام من الان در عروه و شراح و محشین، جاییست که شک در استحاله داشته باشیم که خواهیم گفت این شک تارتن به نحو مصداقیه و موضوعیه است، تارتن به نحو شبهه مفهومیه. اون چه جناب سید اعلی الله مقامه و اون بزرگوارانی که حاشیه نزده ان فرموده ان این است که هرگاه شک در استحاله داشتیم نمیتوانیم حکم به طهارت کنیم. این جمله این بزرگواران هم به ظاهر مطلق است، یعنی چه شبهه موضوعیه و چه شبهه مفهومیه. بله، در اینجا سه حاشیه قابل ملاحظه است که با متن تفاوت عمده ای داره. یکی حاشیه محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف در این عروت الوثقای چاپ مدرسین جلد 1 268، اینو در نظر مبارکتون باشد. بین حواشی عروه امتیازی که حاشیه مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی دارد این است که اشاره ای به ادله هم شده، یعنی صرف فتوا نیست. این هم در عروه های 6 جلدی چاپ شده و هم مستقلن حاشیه مرحوم آقا ضیاء به نام تعلیقتون استدلالیه. سفارش میکنم این تعلیقه را همیشه مطالعه کنید، چون عرض کردم فتوا فقط نیست، اشاره به ادله هم داره. ایشان در چنین جایی عرضم به حضور شما حاشیه داره مرحوم عراقی و حاشیه اینه: فیه اشکال لأن شکه موجب لشک فی بقاء الموضوع عرفاً. ببینید، لأن دلیل رو داره بیان میکنه. فقط نفرمود فیه اشکالون، بقیه حاشیه ها رو نگاه کنید، این سبکیه. فیه اشکالون لأن شکهو موجب لشک فی بقاء الموضوع عرفا فلا یجری استصحاب نجاستیه فقاعدت الطهاره محکمه. کأن مرحوم آغازی ها اینو میخواد بفرماید که سید و من تبعه، که فرموده اند اگر شک در استحال داشتیم دیگه حکم به طهارت نمی کنیم. اینجا تمسک کرده اند به استصحاب نجاست، گفتند مثال را، هم یه مثالی که این آقایون میزنن هم یه مثال نوعی که به درد کار ما بخوره، گفتند اگر عذره‌ای سوزنده شد به زغال تبدیل شد استصحاب بقای نجاستشو میکنه، یا اگر سید و من تبعهوها، یا اگر استخوان خوک را آوردن تحویل و تحولهای زیادی درش دادن به صورت ژلاتین درآمد، ما شک میکنیم آیا استحاله صورت گرفته یا نه. اشاره میکنیم به این شی، میگوییم این نجس بود ولآنو کماکان. این که نه نظر اون آقایونه، مثل سید و اون آقایونی که حاشیه نزده ام. آقای محقق عراقی میفرماید اینجا بقای موضوع محقق نیست. اگر شما شک دارید که استحاله صورت گرفته یا نه، پس شک داری که موضوع باقیه یا باقی نیست. چون اگر استحاله صورت گرفته موضوع باقی نیست، استحاله صورت نگرفته موضوع باقی است. شما شک داری در تحقق و عدم تحقق استحاله، پس شک دارید در بقا و عدم بقا موضوع، در حالی که برای استصحاب شرط است که علم به بقا موضوع داشته باشید. لذا ایشون می‌فرماید هیچ جایی برای استصحاب نجاست نیست. نوبت میرسد به قاعده طهاره، کل شیء لک طاهر. این یه تعبیر
تو اونی که این حرف رو فرمودن استصحاب کنیم، توجه به این اشکال
حالا میگیم. من فعلا دو تا حاشیه رو بگم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه، درست از مرحوم نائینی هم استفاده کرده، درس ایشون بوده، ولی تتلمذ ایشان بیشتر در نزد مرحوم محقق عراقی است و قبلا مرحوم آخوند. اینجا حاشیه زده مرحوم آقای حکیم فقط فیه نظرون، ولی توضیحش رو واگذار کرده به مستمسک، دیگه اینجا توضیح ندارد. این دو حاشیه. حاشیه سومی که میخونم حاشیه شیرازی، مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی که میدانید از مراجع بزرگ تقلید بوده و هم از نظر تقوایی هم از نظر علمی بسیار از ایشون تمجید میکنه. ایشون تفصیل میده در مسئله. و این تفصیل هم ریشه برای تفصیل مرحوم آقای خویی شده. آقای شیرازی می‌فرمایند ان کانت شبهه مصداقیه استصحاب نجاست وقتی است که شبهه مصداقیه استحاله باشه. توضیح باید بدم یعنی چه؟ مثال سگی در شورزار مونده، یک ماه، دو ماه، سه ماه مونده، نمیدانم ظاهرش سفید شده، نمکی شده، نمیدونم با این تغییراتی که الان دیده میشود صدق استحاله میکند یا نه. این میشه شک مصداقی، شک موضوعی. یا در همین مثال از استخوان میته یا استخوان خوک ژلاتینی تهیه شده، نمیداند این استحاله هست یا نه. من عرض کردم دو جلسه یکی از اساتید فن این بحث تغذیه استاد دانشگاه برای چند نفر از اساتید توضیح داد طرز تهیه این ژلاتین ها رو از استخوان گاو یا استخوان بود. در مشهد ما بودیم، هیچ کدام از آقایون به این نتیجه نرسیدن که بتونیم بگیم استحاله است، یعنی به ضرس قاطع بگیم استحاله است. حالا سبت ما حالا وارد اون بحث میشیم، سبت اینا رو بگیم وارد اونا رو میشیم. من دارم مثال میزنم، نهایت شما شک کنیم، حالا این درستش کنیم، حرفای آقایون درست بشه تا به موضوع شناسی هم برسیم، نوبت میرسه به شک. اگر شک رسید، شک در شبهه مصداقی است، نمیدانم این تحول، این گونه تحول نامش استحاله هست یا نیست. آقای یاسد عبدالهادی میفهمد اینجا استصحاب رو جاری کن، استصحاب نجاست رو جاری کن.
نجاست استصحاب
نه، حالا اون نمیدونه، عجله نکنی، من حرفی آقایونه دارم نقل میکنم، استصحاب و عدم استحاله رو هم خواهیم رسید. اما اگر شبهه شبهه مفهومیه بود، من هیچ حرفی از خودم نمیزنم، فعلا النقال و کالبقا حرف اینا رو توضیح بدیم، اما اگر شبهه شبهه مفهومیه بود چجور؟ اول توضیح بدیم شبهه مفهومی اینجا چجور تصور داره. اینه، این استخوان خوک شده ژلاتین، نمیدانم مفهوم خوک، مفهوم خوک گسترده است، حتی شامل این ژلاتین هم می شود، یعنی می شود آن اشاره کرد بهش بگیم این عضوی از اعضاء خوک است. آیا مفهوم خوک به این مقدار گسترده است یا نه؟ خوک همون حیوان کذاییه، آیا اینجا استصحاب بقاء خوکیت جاریه یا جاری نیست؟ یا السلام علیکم، یا استصحاب عدم استحاله جاریه یا جاری نیست؟ آیا استبدالهادی می فرماد خیر، فنیشم توضیح خواهم داد حالا، خیر این استصحاب جاری نیست. وقتی این استصحاب جاری نبود میشه قاعده طهارت. بنابراین آقای است عبدالهادی شیرازی میگه اگر شک مصداقی و موضوعی استصحاب نجاست، استصحاب و حرمت اک، همه اینا جاریه، اما اگر شبهه مفهومیه بود حالا طبق مثال این آقایون ازرعی سوخته شده شده زغال، نمیدونیم لغت ازره گسترده است معنا و مفهومش که این زغال را هم شامل بشود یا نه فقط اختصاص داره به همان ازر. کأنه فهم سید عبدالهادی شیرازی بزرگوار اینه که سید سید قروه و محشینی که حاشیه نزده اند میخواهند بگویند چه به نحوه مصداقی شک کنید، چه به نحوه مفهومی شک کنید، نجاست نوبت به قاعده طهارت نمیرسد. آقای است عبدالهادی و شاگرد بزرگ و آقای ارز کنه است عبدالهادی و نیز مرحوم آقای خویی که خواهم گفت میگوید نباید تفصیل بدیم. گویا در اینجا سه قول به وجود آمد، حالا انشئت فقول سه احتمال سه وجه. یک، مطلقا نجاست در موارد شک و حرمت اکل، چه شک و شبه مصداقیه و موضوعیه باشد چه مفهوم. دو، مطلقا در موارد شک و شبه استصحاب حرمت و نجاست باقی نیست، قاعده طهارت، قاعده حل، مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی و تلمیذ ایشان مرحوم آقای خود و مرحوم آقای حکیم اشتباه است، مرحوم آقای حکیم. سه تفسیر بگیم اگر شک شک مصداقی و موضوعی است همون نجاستی که سید گفت درست گفت، اما اگر شبه شبهه مفهومی است خیر، قاعده طهارت.
یعنی صابر
حالا شما در چه چیزی شک دارید؟ شک دارید استحاله صورت گرفته یا نه؟ به این میگوین استحاله، به این تبدیل سگ به یک مجسمه ای از ظاهر نمک درست شد؟ نمیدونید تمام اعضا و امهای این تبدیل به نمک شده یا می مصداقا تبدیل به نمک شده یا نشده، میشه مصداقی دیگه. در مورد مثال ما این کارخانه الان گوش الان استخوانه خوک رو آورد، ازش با فعل و انفعالاتی موادی را با حرارت و غیر حرارت استخراج کرد، تبدیلش کرد به ژلاتین. آیا این همون استحاله ایست که خوکی که دو سال سه سال توی شورزار بماند استحاله پیدا می کند این همونه یا نه؟ این استحاله من الان همین محصولی که از کارخونه آمده بیرون دارم نگاه میکنم، به این دارم نگاه میکنم. یه وقت شبه هم اینه، آقا اونی که موضوع نجاست است ازر است، خوک است، میته است، این موضوع نجاسته. مفهوم خوک چقدره؟ از هنگامی که نطفهش منعقد میشه تا حتی اجزایش قطعه قطعه بشه، فعل و انفعالات صورت بگیره، اسارش گرفته بشه، به این محدوده میگویند خوک یا نه؟ خوک اسمی است برای یک موجود خاص خارجی که مصداقش هم در عرف روشن این حیوان مصداقی
است دیگه.
نه این مفهومه، مفهومه. ببین
نه نه در این مثال ما ژلاتین از ژلاتین،
حالا در بحث ژلاتین مصداقه بحث، البته میشه مفهومش هم کرد به این صورت، آره به این صورت که آیا لغت خوک وضع شده برای از نطفه تا این ژلاتین؟
اگه بشه
مفهومی اشتر خود چیکار باید
کرد
تا به این تفسیر؟ خب ببینید آیا وضع شده، سب کنید، اگر وضع شده خب تکلیف ما روشنه، اگر وضع نشده بازم تکلیف ما روشنه. شک داریم میگه اینجا استصحاب خواهم گفت دیگه، در فرد مردد است و جاری
میگه، یعنی هم مفهومیه میشه هم
مصداقیه. تو بیانتون نه، شبه مصداقی رو فقط رو این جهت ببریم، من خیلی تأکید میکنم که این محصولی که الان آوردن استحاله در این محصول صورت گرفت یا نگرفت، این میشه مثلا
این محصول همون مسئله
جزئی و کلی داره، یعنی معنی تفاوتی که در استصحاب ما فرق میکنه، یکیش میشه دخل برای استصحاب فرق میکنه، یکیش خواهیم گفت استصحابش فرد مردده، یکیش استصحابش جزئیه، فرق خواهد کرد.
استاد من این سوال بزنم چون تو بیان خدای خویی هم مثال هست، استاد اینجا شبه مفهومی هست یا موضوعی هست؟ آیا خویی داره که اگر ما یک سیدر استحاله کنیم بگیم عنوانی تبدیل شد، این عنوان حکمش رو نمیدونیم، شکی در حکمش داریم، اینجا استصحاب نمیتونیم نجاست
هم آیا خویی رو هم خواهم رسیم شما اجازه نکنید. نه همه شما اجازه دید. ببینید من تقاضایش از شما همه تو این است، این بحث بسیار مشکله، البته تصورش هم تصورش یه مقدار مشکل و فهم اختلاف بین این بزرگواران هم باید بکنیم، حالا اصلا در مقام دفاع و داوری نیستیم، فعلا بفهمیم اینا چه میگن تا بعد ببینیم داوری میتونیم بکنیم یا نه.
من فکر می‌کنم تفسیری
که اینجا ذکر کردم خب شما اینو برات بنویس، اشکالی نداره، ما داریم حرفی آقایون رو نقل میکنیم،
تفسیر
استصحاب برمیگرده. بله ببینید برمیگرد هنوز که این آقایون ادله خودشون رو نگفتن، بگذار ادله شون، همه اون اساس بحث این است که استصحاب جاری اجاری نیست، یعنی بحث فنی دقیق که آیا استصحاب جاریه یا جاری است. مرحوم آقای خویی هم چنان که عرض کردم به تبع مرحوم است عبدالهادی می فرماید هازا فیما ازا کانت شبهه موضوعیه و اما ازا کانت مفهومیه فلعظهر و بلحود به تهاره. خب حالا یک به یک اقوال رو حساب میکنم، ما فعلا خواستیم اقوال بررسی بشه در عربه و حواشی عربه. من قبل از اینکه سراغ مستند برم که این تفسیر آخر رو مستند بیان کرده، باز از مستمسک شروع میکنم. مرحوم آقای حکیم ذیل فرمایش سید که میفرماید و ما اشک فل استحاله لا یحکم به طهاره، میگه لشک فی وصول المطهر الموجب للرجوع الى اصالت عدمه الموافق لاصالت بقاء النجاسه و این کان الاول مقدما علیه لانه سببی. گفتم مرحوم آقای حکیم خیلی تلگرافی حرفاشو بیان میکنه، میگه اینه که سید گفت اول حرف سیدو مستدل کنم بعد اشکال میکنم، دلیل حرف سید که هرگاه سید اینو فرمود دیگه شک در استحاله کردی نجاست باقی است، حرمت عقل باقی است و نوبت به طهارت نمی رسد، اینه چون شک داری که مطهری به نام استحاله آمده یا نیامده. مطهر در بحث ما چیه در اینجا؟ استحاله است دیگه. وقتی شک داری در استحاله زود گروش بنویس، یعنی شک در حدوث مطهر، چون در اینجا مطهری نیست بحث ما همینه الا الاستحاله. شک در حدوث استحاله مساوی با شک در حصول مطهر. این استصحاب هست الموجب الرجوع الى اصالت عدمی که استصحابی گفت. وقتی اصل عدم حدوث استحاله، اصل عدم حدوث مطهر بود، یعنی نجس است، اثر شرعیش هم هست، اصل مثبت هم نیست، ولی نوبت به این اصل نمیرسد. چرا؟ چون این اصل مسببی است، ما یه اصل سببی داریم. اولی کدام بود؟ اصل عدم حدوث مطهر. دومی چی بود؟ استصحاب بقای نجاست. با همون بیانی که من به شما گفتم در چند جلسه قبل، اگر اینو تو نظرت باشه همه جا استصحابای سببی و مسببی رو با این بیان درست کنی، راحت انسان میتونه تصویرش بکنه. من شک دارم این خوکی که دو روز مونده در نمکزار تبدیل به نمک شده یا نشد. پس میگم آقا قبلا نجس بود، الانم نجس. اونی که میگه نجسه حرفش چیه؟ میگه خوک که قبلا نجس بود، نه حرفی نداریم درش. که بس این از مطهری آمده است یا مطهری نیامده. اگر از عالم غیب به این آقا خبر بدند مطهر نیامده، میگه خب نجسه. اگر از عالم غیب خبر بدهند مطهر آمده، میگه پاکه. شک در نجاست و عدم نجاست این خوک سه روز مونده در مملحه در اثر شک در حدوث مطهر است. اگر یک ندای غیبی بیاد بگه مطهری نیامده، میگه خب از نجس
نداره.
خب اون ندای غیبی چیه؟ اصل عدم حدوث مطهر. پس اگرچه اصل عدم حدوث مطهر مضمونش با استصحاب بقاء نجاست یکی میشه عملا و شما فتوا به نجاست میدید، ولی از نظر فنی مستند فتواتون استصحاب بقاء نجاست نباشد، چون این اصل مسببیه. از نظر فنی مستند فتوا اصل عدم حدوث مطهر. این شد تا اینجا توضیح آقای حکیم از حرف سید و من تبع سید، از محشینی که نسبت به کلام سید حاشیه نداره. حالا تمام یا ناتمام موند.
دو تا وقتی موافقه
اصل احسنتون اصل سبب تو بحثم بود. اصل سببی و مسببی بر دو قسمه. گاهی اینا تخالف دارن، سببی و مسببی هم گاهی توافق عملی دارن.
ثمره نداره،
ثمره فنی حرف زدن داره، لحاظا گفتم از نظر فنی. از نظر فنی غلطه بگید استصحاب بقای نجاست، باید بگید اصل عدم حدوث مطهر. این ثمره
داشته باشه، چون ممکن آثاری
حالا الان در بحث ما هیچ فرق عملی نداره. اونی که مهم است این است که اینجا فنی حرف زدید، لحاظه ایشان گفت الموافق لاصالت بقاء النجاسه،
عدم حدوث استحاله. این که نجاست چجوری ثابت میکنه؟ عدم استحاله،
عدم حدوث استحاله مساوی با عدم حدوث مطهر دیگه، چون استحاله
بمانه
نه استحاله لازمش دیگه، استحاله مطهره. من میگم اشاره بکنم به این خوک، میگم این قبلا مطهری براش حاصل نشده بود الان میاییم. اما آقای حکیم اینو نمیپذیره، میخواد اینجا کعنم مطلقا استصحاب رو جاری کنه. ایشان تفصیل بین مفهومیه و مصداقیه نمیده، منتها دقت همه یه حرفایی که الان میزنم تو هفتش خط بعدی همش در شبهه مصداقی است. سه خط با آخر رو نگاه کنید، نوشته هازا ازا کان شکو به نحو شبهت المصداقیه و اما لو کانت به نحو مفهومیه، اونم همینه، منتها بیان فرق میکنه. ولی از الان نظرتون رو شبهه مفهومیه نور چشم من نباشه ها، آقای حکیم داره شبهه مصداقیه را موضوعیه را توضیح و فیه این حرفیست که استادش آقا ضیاءالدین عراقی بیان کرد و فیه انهو مع شک فعل استحاله که موضوع بحث ما یشک فی بقاء الموضوع فیمتن رجوع الى استصحاب النجاسه. پس مرجع چیه آیه حکیم؟ بل المرجع قاعده الطهاره کما لو علم بالاستحاله. از همین آخر معنا میکنم، اصلا من میدونم این خوک دیگه هیچ ذره از ذرات خوکیت نمانده درش، همون قالب ظاهریشه و همش نمکه، اینو میدونم استحاله صورت گرفت. خب اگر این را بدانم باز میشه اشاره کنم به این، بگم این نجس بود ولآن و کماکان، یا موضوع عوض شد؟ موضوع عوض شد چطور؟ بله
اینه میشه گفت.
حالا چطور در مورد ما لو علم به نجاستهی نمیتونم استصحاب بکنم؟ چون یقین دارم موضوع رفته، عنایت کنید به تعبیرم، اینجا هم نمیتوانم استصحاب کنم چون شک دارم موضوع رفته یا نرفته. عملا بین این دو قضیه شیخم العزیز یک چیز، چه یقین داشته باشید موضوع رفته، چه شک داشته باشید موضوع رفته یا نه، در هر دو صورت استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون به ما یاد دادن در استصحاب بقاء موضوع شرطه، یعنی یقین به بقا. البته این حرف بدون ذکر قائل در مستند آمده و اشکال شده، ولی من الان در مسندی نشستم که میخوام مدافع آقای حکیم و مرحوم عراقی باشم. اینا اینجور میفرماین حالا کنهو
در اصول این خودش مسلم دیگه که نوای موضوع،
بله، اما حالا بیدون آقای خویی از کجا برمیگرده و اشکال میکنه. فین قلتن لملا یرجب الى استصحاب بقاء الموضوع لیترتب علیه رجوع الى استصحاب النجاسه و هو الحکم. میگه آقا جان بیا دو تا استصحاب کن. مستشکل به آقای حکیم میگه، یعنی خود آقای حکیم داره اشکالی را به شخص خودش مطرح میکنه تا جواب بده. مستشکل با آقای حکیم میگه آقای حکیم بیا دو تا استصحاب جاری کن پشت سر هم، اول یه استصحاب موضوعی جاری کن بعد یه استصحاب حکمی جاری کن. استصحاب موضوعی چیه؟ میگه آقا جان قبلا که موضوع بود، قبلا که خوک بود، الان شک دارم این تبدل به نمک پیدا کرده یا نشده، قبلا که خوک بود. استصحاب کن بقای موضوع را. استصحاب که کردی بقای موضوع را، حالا بیا استصحاب کن نجاست را که حکم موضوع باقی است به برکت. بگید استصحاب موضوعی مستشکل داره بیگه ها. آقای حکیم موضوع باقی است به برکت استصحاب موضوعی.
استصحاب موضوعی هم
باید
چیزی باشه دیگه.
حالا جواب بده ایشون. من
میخوام بگم ایشون همین
آره نه همین. بعد لیترتب علیه موضوع که با استصحاب درست شد، استصحاب نجاست رو که یه استصحاب حکمی است مترتب. قول تو استصحاب و بقاء الموضوع لا یثبت صدق الشک فی البقاء حتی یجری استصحاب الحکم و هو النجاسه. شما در اصول گفتید ما چی نیاز داریم؟ یقین سابق، شک در بقا. بله یقین سابق داریم. این تا دیروز تا پریروز خوک اینا حرفی نداریم. اما آیا شک در بقا درست شده یا نه؟ میگیم اگر استحال صورت گرفته باشد چیزی نمانده از خوکیت، پس نمیتوانی به برکت استصحاب بقاء موضوع رکن استصحاب را که شک در بقاء باشد درست کنی. تا بعد یک سراغ استصحاب بقاء نجاست که استصحاب حکمیه. فهم قلت باید شما شک که در بقا داشته باشی. وقتی که شک که در استحاله داری، شک که در بقا هم داری، اینو درستش کن برای من.
با استصحاب خواست
با استصحاب بگید این خوکه هست. خب استصحاب میکنیم خوکه هست، اما استحاله رو چه کار میکنی؟ شک در استحاله داری، یه شک دیگر هم داشتی که همه حرفا باعث شده بود.
موضوع با علمانه رو تا این دوم میخواد استصحاب دوم علمانه
این قلت. یه استصحاب دیگه من برات درست میکنم. اینا همه اشکالاتی است که آقای حکیم به خودش میکنه و بعد جواب این قلت لملا یرجع الى نفس العنوان سابق مثل استصحاب کونه عذرا او نطفه او نصف او نحو ذلک لیترتب علیه حکمه و هو النجاسه بلا توسط الاستصحاب. این قلته اول خیلی دقت کنید. آمد چند تا استصحاب درست کرد؟
دوتا.
موضوعی حکم. آقای حکیم جواب شد. این قلته دوم میگه آقا من یه استصحاب بسمه، هیچی دیگه نیاز ندارم. میگم این شی عنوان عذره قبلا داشت یا نداشت؟ میگم داشت. الانم عنوان عذره برش منتبه استصحابم. عنوان عذره که بود دیگه خود به خود، خود به خود بگید بقیه شد نجاست هست دیگه بلا توسط استصحاب. یعنی استصحاب چی؟
نجاست.
استصحاب نجاست. آفرین. استصحاب نجاست دیگه نیاز نیست. شما همین که استصحاب کردی عنوان خوک باقیست بگو نجسه. بله
نجاست
قهری خود به خود میاد شرعی شد. این قلت این اشکال. حالا قلت اذا فرضنا ان المستحال الیه معدود موضوعا آخر و ان موضوع النجاسه قد انتفی بذاته و ان المستحال الیه متولد عرفا من المستحال من لا انه هو فما الشک لا يصح ان يقال انه كان نطفه او عذره الا بالمداقت العقلیه، که گفتیم در این موارد معیار مداقه عقلیه نیست. جواب سادش اینه، چه وقت میتونی به این خوکی که مدتی در نمکزار مونده ولی نمیدونی استحاله شده یا نشده، هیچ شبهه مفهومی مثال نمیزنم، ما همه رو گفتم مفهومی رو بعدن خواهد گفتشون، چه وقت میگیریم خوک که 20 روز 30 روز مونده تو مملحه، شک دارم که استحاله شده یا نشده؟ وقتی که دیگه بگید آقا شک دارم اصلا به این خوک میگن یا خوک نمیگن، این مستحال و الیهی داریم، مستحال و منهی داریم، عرفن الان این با او یکی نیست. بله بالمداقت العقلیه میتوانیم بگیم این خوک است، اجزاء خوکیت هنوز درش ممکن است باشه، استصحاب میکنیم بقایش را، ولی در استصحاب بقای موضوع بالمداقت العقلیه معیار نیست، معیار عرف. عرف وقتی این خوکی رو میبینه که تمام بدنش رو نمک گرفته، و در مثال ما وقتی که یه ژلاتینی رو میبینه میگه این دیگه اون خوک نیست،
یعنی استحاله شده؟
نه، میگه اون خوک نیست، اما آیا نجاستش قربت عقلش باقیست یا باقیست یه بحث دیگه است؟
این اون نیست،
عرفن
به نظر میاد که
صبر کنید تارتن میگویید، مرحوم مصنف زنده، تارتن میگویید این آن نیست قطعا، تا عرفنم تارتن میگید نمیدونم، ولی دقت عقلی میگه این آن است،
ندونم نمیتونم بگم
آه. باید بدانید
این آن همینجا میاد کمک دیگه، وقتی که نمیدارم این آن نیست استثناء میارم کمک.
اجازه بدید بازم عرض کردم، اشکالات رو بذارید بمونه، حالا دیگه نوشته میشم تو اینجا که کاری نداره، زیرش تعلیقه بزنید دیگه، بذارید من حرف، من ببینید من خودم خیلی حرف داشتم تو کجا، حرفای خودم رو نگفتم، گفتم اول اینا ثابت بشه تا بعد ببینیم چی میشود. قول تو ببینی اذا فرزنا، به این که مستحال و الی یه موضوع دیگه است، دیگه خوک نیست، یعنی یقیناً، یعنی اینجور معنا کنید، یقیناً نمیشه بهش کم هازا خوک کن، و موضوع نجاست که خوکیت بود قد انتفیه به ذاته، و این عرفاً از او به وجود آمده ولی این او نیست. حالا که شک داریم نمیتونیم بگیم این نطفه است، این عذره است، مگر به مداقت العقلیه
نطفه بوده.
آفرین. و لیست هی المدار فی صحت الاستصحاب و الا، یعنی اگر شک معیار شک و یقین مداقه عقلیه بود، حتی اگر استحاله هم صورت بگیره بالمداقت العقلیه، این هموست بالمداقت العقلیه، هیچ فرقی نکرده، پس دیگه جا برای حرف باقی نمیمونه. لأنه اذا صح قولنا کان نجسا فیجری استصحاب النجاسه، وقتی که لأنه اذا صح قولنا کان نطفه صح قولنا کان نجسا فیجری استصحاب النجاسه، فرض
اینه دلیل داریم بر متحریت استحاب دیگه، میتونستیم استصحاب کنیم ولی دلیل مقدم کرده متحریت استحاله رو بر استصحاب.
حالا هم این آقای عرض کنم مستشکل شما میگه با استصحاب بقای موضوع درستش کنیم،
بگید من میگم ایشون میگه اگر اونجوری بود بعد از استحاله هم میتونستیم استصحاب کنیم، میگم خیلی خوب
ها فرض این است ما
استصحاب کنیم،
فرض این است با دلیل محکم اجتهادی بر استحاله
نه،
نه دیگه اینا سراغ اونا نمیان، نه همه همه میخوان با استصحاب درست کنن، همش گفتم اول همش با استصحاب و قاضی. بله بله همش فقاهی فکر کنم بسه دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.